کم کم دوباره ناامیدی به سراغ مردم آمد. بعضی از آنها می گفتند آج قاسم هم اشتباه می کند. این چشمه پنهانی وجود ندارد. اما حاج قاسم با ایمان راسخ خود به آنها دلداری می داد و می گفت صبر کنید. ما نباید تسلیم شویم. خداوند صابران را دوست دارد. روزی در حالی که حاج قاسم و چند نفر از جوانان روستا در حال استراحت در کنار یک صخره بودند، ناگهان صدای ضعیفی شنیدند. حاج قاسم گوشش را تیز کرد و گفت این صدا صدای آب است. حتما چشمه‌ای در نزدیکی ما وجود دارد. آنها با دقت به اطراف نگاه کردند و متوجه شدند که از زیر صخره بخار خفیفی بیرون می آید. با کمک یکدیگر صخره را کنار زدند و با تعجب دیدند که در زیر آن چشمه کوچکی جاری است. آب چشمه زلال و گوارا بود. مردم روستا از خوشحالی فریاد زدند و سجده شکر به جای آوردند. حاج قاسم گفت این چشمه هدیه ایست از طرف خداوند. ما باید از آن به خوبی مراقبت کنیم و شکرگزار نعمتهای او باشیم. مردم دهگل با کمک یکدیگر چشمه را لایروبی کردند و مسیر آن را به سمت روستا هدایت کردند. از آن پس دهگل دوباره آباد و سرسبز شد. مردم روستا قدر آب را بیشتر دانستند و به یکدیگر مهربانتر شدند. آنها فهمیدند که ایمان به خدا و صبر و تلاش میتواند هر مشکلی را حل کند و هر گنجی را آشکار سازد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هر شب که بود قاعده سفره نهادن، ما راز خیال تو بود روز گشادن.
ضیافتی برپاست،
سفره‌ای گسترده است،
همه دعوت شده
و
حسن لقا يا محمد
دعوت
من هر وقت این نشان برنامه دعوت رو میشنوم یه جورای استراب میگیرم، الان باید برم سریع افطار کنم. ویژه برنامه دعوت رو شما عزیزان شنونده ماه مبارک رجب و شعبان و پیش از افطار ماه مبارک رمضان شنیدید و با این برنامه به استقبال لحظات زیبای اذان مغرب و لحظه های قشنگ افطار رفتید و الان دو تا از عوامل خوب این برنامه روی خط ارتباطیمون هستند، عزیزانی که در نیمه دوم ماه مبارک رمضان در کنار شما بودن در لحظه های زیبای افطار. حجت الاسلام و المسلمین حسینی باقرآبادی، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که حال همه شما و همه دوستان عزیز خوب باشه و طاعات با همه انشاءالله قبول بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت حضرت عالی و همه دوستان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و شاد باش دارم.
زنده باشی.
و روزهای آغازین سال جدید هستیم دیگه. تبریک عرض میکنم سال جدید رو، عید رو، و به ویژه تبریک عرض میکنم روز عید فطر رو به همه اونهایی که رسیدن مرحله تقوای الهی، سبکبار شدند و الان دارن در آسمان ها سیر میکنند و پرواز میکنند. انشالله ما هم اینجوری شده باشیم.
انشالله ما هم به شما تبریک میگیم حاجی حسینی باقرآبادی و خدمت دوست خوبم، همکار ارزنده و ارزشمندم جناب آقای سید حمید حسینی هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله جناب حیدرزاده عزیز و بزرگوار.
سلامت باشی.
عزیز و بزرگوارم استاد خودم. انشالله که نماز روزا قبول باشه، سالاتون مبارک باشه.
باشه
خدمت جناب دکتر حسینی باقرآبادی که محبت کردن و در نیمه دوم ماه مبارک رمضان در خدمتشون بودیم و خلاصه از صحبتاشون در مورد خود متقین نحشر برای بحره ها بودیم در خدمت
جناب. ما واقعیتش خیلی تلاش کردیم با جناب آقای محمودی تهیه کننده ویژه برنامه دعوت در نیمه دوم ماه مبارک رمضان هم ارتباط برقرار کنیم که متاسفانه تا الان نتونستیم ارتباطی برقرار کنیم و صدای ایشون رو بشنویم. بنابراین جناب آقای حسینی شما بفرمایید که این برنامه رو چطور دیدید، چه خاطره ای دارید از برنامه دعوت نیمه دوم ماه رمضان؟
ابتدایی که اومدیم خدمتتون و این نشان ابتدایی برنامه رو که پخش کردید به قول عزیز تاری، واقعا انسان رفت و اون حال و هوایی که قبل از افطار بود و صحبت و گپ و گفت با شنوندگان عزیز و اون حال و هوا واقعا زیبا بود که اون حال و هوا دیگه تکرار شدنی نیست. انشالله تا ماه مبارک رمضان سال دیگه همه ما با سلامتی بتونیم باستم اون لحظات رو درک کنیم. واقعا سراسر اون روزهایی که بودیم همش خاطره است و خاطرهای بسیار شیرین که سریع می آمدیم و حالا تو اون فرصت اندکی که داشتیم آماده می شدیم برای به اصطلاح اون متنی که می دادن، اون قول و قراری که با تهیه کننده می گذاشتیم چه کار کنیم چه کار نکنیم، به این صورت هست امروز موضوع این هست و اینو بریم اینجا این کارو بکنیم و خلاصه اون حال و هوایی که بود و شروع میکردیم برنامه رو، خدمت شنوندگان عزیز بودین، سوال مطرح میکردیم، شنوندگان عزیزون با ما همراه میشدن و خیلی هم دیگر.
حالا کار داریم با سید حمید جان، یه چند لحظه اجازه بده با آقای حسینی هم یه گپ و گفت داشته باشیم، یه سوالم از شما دارم. آقای حسینی باقر آبادی، این نیمه دوم ماه که شما به هر حال در کنار شنوندگان رادیو معارف بودید، چیا گفتید، چه نکته هایی رو گفتید؟ اگر یه خلاصه مثلا یک دقیقه ای بتونیم جمع‌بندی داشته باشیم خیلی عالی میشه.
بله خواهش میکنم. اجازه من اول یه سلام ویژه بکنم به آقای سید حمید حسینی عزیز.
بله.
حقیقتاً تو این دو هفته پایانی ماه رمضان نیمه دوم من لذت میبردم از اجرایشون، از تون صدایشون. حقیقتاً یکی از مجده های توانمند رادیو معارف
هستند. بی‌نظیره.
واقعا افتخار داشتم که در این مدت همراهشون باشم و خدا قوت ویژه بهشون عرض میکنم.
سلامت
باشید. اصلا خدمتتون که یه نکته عرض بکنم آقای حیدرزاده عزیز، من خطبه 193 نهج البلاغه رو شاید جاهای مختلف چه در حوزه چه در دانشگاه چه در جلسات حالا منبر و سخنرانی معمولا شروع میکردم بیان حالا نکاتش، و جالب اینجا بود غالبا من تا نیمه اول خطبه رو که می‌رسیدم یا درسم اون بیشتر یا کلاس تموم می‌شد یا زمان منبر تموم می‌شد، معمولا به نیمه دوم نمی‌رسیدم. ولی جالب بود اتفاقا امسال که آقای محمودی تماس گرفتن با من که می‌خوان خطبه رو بحث بکنن، من تو ذهن خودم این بود که باز از اول خطبه می‌خوان دوباره شروع بکنه و
بازم بیان تا وسط تموم بشه وقت.
آره دوباره یه بحث تکراری. ولی وقتی که سرفصل رو فرستادم دیدم دقیقا نیمه دومه و خدا میدونه خیلی خوشحال شدم. من گفتم حداقل یه فرصتی پیدا بشه ما نیمه دوم خود به 193 رو هم یه جایی یه بحثی بکنیم، یه مرور بکنیم. برای من واقعا جالب بود این خطبه که خدای متعال اینجوری برای من مقدر فرموده بود که در حقیقت خطبه قسمت دوم رو بگم، واقعا قابل استفاده بود. آقای درزاده عزیز، حقیقتا خطبه 193 خطبه ایست که جا داره ما مکرر مطالعهش بکنیم. به عنوان شیعه امیرالمومنین، به عنوان کسی که موحدیم، دوست داریم به تقوا برسیم انشاءالله، حقیقتاً امیرالمومنین سلام الله علیه فرمایشاتی دارن در این خطبه، نکات بسیار زیبا کاربردی، چه برای ویژگی‌های شخصی یک انسان چه ویژگی‌های اجتماعی یک فرد موحد، حقیقتاً نکاتی رو مطرح می‌کنن که حالا شاید بگم با کمال تأسف ما کمتر اینجور افراد رو تو جامعه میبینیم دارای این ویژگی های بسیار ارزشمند، بسیار شاخصی که میشه واقعا به عنوان بهترین شاخص اشاره کرد. مثلا به عنوان مثال دو تا عبارت حضرت امیر سلام الله علیه داره که راجع به انسان های متقینه. همین دو نکته رو یا همین دو تا عبارت رو اگر من نوعی بخوام تو زندگی خودم اجرا بکنم، عملیاتی بکنم و بهش عمل بکنم، من به مرحله تقوا میرسم. امام میفرماد الخیر منه معمول و شر منه معمول. انسان با تقوا رو اصلا نمیتونی باور کنی که از اون شری صادر بشه، و انسان با تقوا رو هر جا میبینیش اصلا فقط خیر و خوبی ازش صادر میشه. کسی هیچ موقع بدی از اون ندیده، و هیچ انتظاری غیر از خوبی از او ندارن. یعنی میشه انسانم جوری زندگی بکنه که وقتی تو جامعه رفت آمد میکنه مردم میبیننش لذت ببرن، حس بکنن، فقط از او رفتار خوب، اخلاق خوب، گفتار خوب، شیوه تعامل خوب رو ببینن و اصلا از او انتظار حتی یه اشتباه هم نداشته باشن. این خیلی مهمه
دست.
و چقدر ویژگی‌های بسیار ارزشمند دیگری که کاش ما واقعا بخونیم. امسالی که رهبر معظم انقلاب هم توصیه فرمودن به مطالعه نهج البلاغه، به آموزش نهج البلاغه، من توصیه‌ام اینه حتما حداقل انشاءالله شنوندگان عزیز وقتی بذارن در سال 404 حداقل یک بار کامل دقیق نهج البلاغه رو با ترجمهش بخونن و ببینن چه نکات آموزنده‌ای در دل این خطبه ها، در دل این نامه ها، در دل این حکمت ها آمده که شاید حقیقتاً بعضی از اونها رو تا حالا نشنیده باشن. من نمیدونم را چقدر فرصته، من متاسفانه پر حرفم های
در داده. خواهش میکنم
شما اگر هیچی نگی من همینجوری حرف میزنم.
خب ما داریم استفاده میکنیم خواهش حسینی. ولی این نکته هایی که شما گفتید، من یاد بیانات رهبر معظم انقلاب افتادم که اخیراً دارن چقدر سفارش میکنن به خوندن نهج البلاغه و تفکر در خطبه های نهج البلاغه. فرصتمون البته تو این بخش خیلی کوتاهه، اما به هر حال باید این نهج البلاغه رو از این محجوریتی که توی جامعهمون هست در بیاریم.
همینطوره واقعا، همینطوره. من یه نکته فرصت دارم بگم.
بله بفرمایید.
یک جلسه بود آقای حیدرزاده عزیز، جلسه یادواره شهدای روستایی بود.
بله.
از بنده دعوت کرده بودن که خب من برم به عنوان سخنران جلسه شرکت بکنم. من خب رفتم سراغ نهج البلاغه، گفتم جلسه یادواره شهدا رو با استناد به نهج البلاغه برگزار بکنیم.
درست.
رفتم از نگاه حضرت امیل جایگاه شهید و شهادت رو مطرح کردم.
درست.
تو نهج البلاغه مطالب بسیار زیبایی هست، اونقدر زیبا، چه آرزویی که خود حضرت امیر سلام الله علیه در مورد شهادت دارن و چه مطالب بسیار گرانسنگ و گرانقدر. باور کنید آقای حیدرزاده، دوستانی که صدای بنده رو میشنوید، من نیم ساعت اونجا فقط راجع به شهید از منظر نهج البلاغه بحث کردم. بعد از جلسه تمام بچهای سپاهی، تمام رزمندان که جلسه بودن، اونایی که یه عمر با شهید و شهادت زندگی کردن، انس گرفتن، اومدن کنار من گفتن حاج آقا اینا کجا بوده تا حالا ما نشنیدیم؟
واقعا گفته نشده، کم
یعنی
گفته شده از نهج البلاغه.
بود که اون دوست عزیزانی که یه عمر راجع به شهادت صحبت کرده بودن، انواع اصلا اینا نشنیده بودن تا حالا. یعنی میخوام عرض بکنم اونقدر مطالب بکر و ناگفته و ناخونده تو این کتاب هست که خودش نره سراغ این کتاب، حقیقتا
نمیشه. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای حسینی باقرآبادی. از طرف خودم و همه شنونده هایی که این دو هفته آخر ماه رمضان رو در کنار شما بودند و پیامک دادند، از طرف مدیر گروه، عزیزانی که بودند در کنار شما توی برنامه زنده، تشکر میکنم. واقعا نکته هایی که گفتید عالیه، مثل همیشه. قبلا هم ما در خدمت شما بودیم و ازتون شنیدیم و استفاده کردیم، انشالله در آینده هم استفاده خواهیم کرد از شما. آرزوی موفقیت براتون دارم و اینکه انشالله در سنگر امامت جمعه شهرستان بافق هم که حضور دارید، همچنان منشأ خیر و حکمت باشید برای شنوندگان و برای نمازگزارانی که در نماز جمعه شرکت میکنن.
سلامت باشید. ممنونم. من تشکر می‌کنم از حضرت عالی آقای رضایی عزیز که این فرصت برابر مهیا کردن که امروز بیام پشت رادیو صحبت بکنم. از آقای حسینی، از سید همین آقای عزیز تشکر می‌کنم، از آقای محمودی و همه عوامل برنامه دعوت که واقعا برای من این فرصت رو گذاشتن که بتونم در محضر نهج البلاغه باشم و در محضر هموطنان عزیزمون. ان شاءالله همه ما بتونیم شیعه حقیقی و راستین امیرالمومنین سلام الله علیه باشیم
انشالله.
در دنیا و آخرت انشالله محضر آقا طرف را.
خیلی ممنون و متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه. و اینجا ویژه برنامه شکرانه رادیو معارف هست. داشتیم با سید حمید حسینی صحبت میکردیم که ارتباطمون قطع شد با ایشون. دوباره دوستان دارن تماس میگیرن، تلاش میکنن که ایشون رو بیارن روی خط. یه چند لحظه بهمون فرصت بدید، میتونیم با سید حمید رو پیداش کنیم یا نه؟
چشمای خواهشو به دنیا بستم، یه ماه سر سفره تو نشستم. چشمای خواهشو به دنیا بستم، یه ماه سر سفره تو نشستم. غم زده اومدم که شادم کنی، میخوام یه بار دیگه یادم کنی، تو این طلوع پرشکوفه ای کاش عاشق تو از تو بگیره پاداش، عاشق تو از تو بگیره پاداش. چشمای خواهشو به دنیا بستم، یه ماه سر سفره تو.
خب سید جان سلام مجدد.
سلام.
سید کاوس کنجبین ترسیدی بهت نرسه ول کردی رفتی، یعنی که جوجه ها رو داشتن میزدن
قد شد.
سیزده به در کجا رفتی؟ جایی رفتی هستن امروز؟ اصلا برنامه داشتی؟
نه من که صبح توی
صبح برنامه داشتی؟
برنامه داشتم، بعد دیگه اومدم منزل بودم.
عجب بابا، کنار باغچه جایی بالاخره برو یه هوایی تازه کنی، یه نفسی بکشی.
گلدون داره ولی باغچه نداره.
همون که گلدون هم بچینی. خب سید جان از برنامه دعوت بگو، از لحظه افطار. برنامه دعوت کلا ویژه برنامه‌ای که موقع افطار هست یه ویژگی داره، این که خب قطعا شما نمیتونی سفره افطار رو در کنار خانواده باشی، اما خب مردم با شما خیلی خاطره‌های خوبی دارن. چند سال تا به حال برنامه‌های ویژه برنامه‌های افطار رو دعوت اجرا داشتی سید؟
الان بخوام خدمتتون عرض کنم که 26 سالی که از ابتدای رادیو معارف توفیق دارم در خدمت دوستان شنونده هستم. بخوام حسابش رو کنم سر جمع تقریبا 15 سال میشه که من افطارا رو دارم. حالا با افطارها ابتدای شبکه که بیشتر سهرا بودم در خدمت دوستان شنونده، بعد به اصطلاح افطارها بودیم، چند تا سهرم خدمت آقای رضایی هم بودیم با هم دیگه، بعد سهر اجرا میکردیم. خیلی هم یادش بخیر، دوران بسیار خاطر انگیز.
ایشون هم ذوق کرده الان سید حمید. خب سید جان از لحظه های افطار برامون بگو، امسال چطوری گذشت با برنامه دعوت؟
لحظه های افطار که خب لحظه های خیلی
آشرشته و حلیم و چلو کباب و برگ و کوبیده و
اتفاقا یه لحظه داشتیم میامدین حالیم مدرگ فرمودید، داشتم با یکی از به اصطلاح برادرزاده‌ام خیلی کوچیکم از ابتدایی، داشتم با تاکسی میامدم سمت شبکه که اونم بیان از جلو شبکه از من بگیرن برم من بیام سر برنامه مشغول شم. رادیو روی رادیو تاکسی روی رادیو معارف بود، اتفاقا خیابون فرهنگ هم داشت پخش میکرد با صدای بنده.
صدای شماست؟ بله.
بعد این بچه یه اصطلاح برادرم خیلی کوچیکم بود، یه دفعه زوغ گرفتش گفتش که امو صدا شما. بعد زوغ کرد به راننده تاکسی گفتش که این امو منه، صداش داره میاد. بعد راننده تاکسی گفتش که این همیشه اینجوری خالی بندی میکنه. گفتم عزیزم نه این هست واقعا صدا منه، درست میگی. این صدا تو بچه خود اینجا نشستی؟ گفتم بابا این ضبط شده، ضبط میشه قبلا بعد پخش میشه. گفتم نه والله چی میگم، نه نه بچه
بچه ها خالی بند من معمولا.
بعد وقتی که خب میادیم سر برنامه خب اون لحظاتش و اون به اصطلاح حالتی که داشتیم، همه دیگه قندا افتاده، فشار افتاده، ولی باید در این حال همه عوامل رو، نه فرق نمیکنه گوینده باشه، تهیه کننده، صدا بردار، ارتباطات، همه بایستی که اون انرژی خاص رو داشته باشن، سرعت برنامه رو داشته باشن، چون برنامه افطار یه حالتی داره اون سرعتش و هیجانش بیشتر از
بله.
به خاطر اینکه اون هیجان رو بده، به خاطر اینکه حالا بالاخره تو اون حالت خیلی هستن، کسل شدن، توی مثلا بیرون دارن کار میکنن، بدستانی میکنن، تو منزل هستن، یه حالتی بهشون بدیم که ایناش به قول خودمون یه شارژ بشن، بازم بتونن خودشونو
تا افطار برسیم.
اونم خب اون حالت بود و همه دسترا کار میکردن و خدمت میکردن و خیلی هم زیبا بود.
خدا رو شکر که برنامه رو به این خوبی در آوردید، اجرا کردید، تقدیم شنونده ها کردید. برنامه افطار و برنامه سحر به هر حال گوینده ها و عوامل خاصی رو میطلبه که غیر از بحث حرفه‌ای بودنه، یعنی ورای بحث حرفه‌ای بودن به هر حال روحیه‌ای میخواد برای اون حالت های عرفانی لحظه های افطار و سحر که خب در شما و بقیه دوستانی که بودن توی این برنامه بود و الحمدلله به دل شنونده ها هم نشستشون از دلتون برخواسته بود این برنامه. خیلی ممنون و متشکرم، خیلی لطف کردید سید جان. خدا انشالله که نگهدار شما باشه و حافظ شما و این صدای خوب و این روحیه شادتون باشه.
سلامت باشه، زنده باشه.
خواهش
عزیز و دیگر دوستانی که در اتاق فرمان هستن و شنوندگان خوب و عزیزمون، انشالله که بتونیم با دعای خیر شنوندگان خوبمون بازم خدمت بزنیم.
ممنون و متشکرم از شما. خدا نگهدار.
سلامت. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بله، گفتگو کردیم با سید حمید حسینی عزیز. اجرای برنامه دعوت رو در نیمه دوم ماه مبارک رمضان بر عهده داشتن، در کنار شما بودن لحظه های خوش افطار رو. اما ازتون خواستیم امروز در ویژه برنامه شکرانه بهمون بگید تا ماه رمضان سال دیگه چه قولی میدید که پای اون قول هم انشالله بمونید. همچنان داره پیامک هاتون میرسه، یه فرصتی بعد خواهم گرفت و از پیامک های شما خواهم خوند. الان میخوایم چی بشنویم؟ بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو در خطبه های نماز عید سعید فطر.
شیرینی های ماه رمضان رو چشیدند ملت ایران و ملت های دیگر، لکن تلخی این ماه رمضان هم کام همه روزداران دنیای اسلام رو تلخ کرد و اون عبارت بود از حوادث خونین غزه و لبنان و فلسطین. باز هم نسل کشی، باز هم کودک کشی، باز هم حمایت آمریکا از شرارت‌های رژیم صهیونی غاصب فاسد، باز هم کمک به شرارت‌های این دسته آدمکش و تروریست که امروز فلسطین را غصب کردند و بر فلسطین و مردم فلسطین حکومت می‌کنند، به اینها کمک کردند، به اینها از اینها حمایت کردند. در اظهارات غربی‌ها، اظهارات سیاسی که غربی ها می کنند، مکرر شنیدید که از نیروهای نیابتی اسم می آورند. ملت های شجاع منطقه، جوانان غیور منطقه را به نیابتی بودن متهم می کنند. من می خوام بگم در این منطقه فقط یک نیروی نیابتی وجود داره و اون رژیم صهیونی غاصب فاسده. رژیم صهیونیستی به نیابت از استعمارگران آتش افروزی میکنه، نسل کشی میکنه، جنایت میکنه. اگر دستش برسد به کشورهای دیگر تجاوز میکنه، همچنانی که امروز به سوریه داره تجاوز میکنه. وارد خاک سوریه میشن، تا چند کیلومتری دمشق هم پیش آمده. این کار رو به نیابت استعمارگرا میکنه، همون کسانی که بعد از جنگ جهانی دست گذاشتن روی این منطقه، این منطقه رو به این شکل در آوردند. حالا رژیم صهیونیستی به نیابت از اونها داره کار اونها رو دنبال میکنه و تکمیل میکنه.
آمین ای رهبر ما، رهبر دین پرور ما، سایه هر بر سر تو، سایه تو بر سر ما،
حکمه و مهر آسمان دید من از درایتت صورمید بی امان از شهر بلایتت دین و دلت به ناگهان هر طبق نهاد خان مانده پی نبا جهان بر گذر عنایتت ای چه امین حضرتی تکیه دین و دولتی نایب اون تویی که تو دل به امام امتی خامنه ای رهبر ما رهبر دین پرور ما
اینکه فرمودید چه قولی؟ ما که هزار بار به خودمون قول دادیم که بچه خوبی بشیم، ولی متاسفانه حضور که باید شاید حقیقتا نبودیم، ولی به صورت مستقی باور کنید امروز امام زمانو در خونه خدا تو دعا واسطه میکردن که یه توفیقی انسان داشته باشه زبونشو کنترل بکنه، که همه آتشا از گور این حرفای به درد نخور بیهوده بلند میشه، که اگر انسان سعی کنه زبونشو کنترل کنه به نظر حقیر، به نظر من خیلی راه رو میتونه طی بکنه برای سعادتمندی خودش انشالله. البته
آخ آخ، گفتی گفتی، خانم چراغی از تهران هم همینو گفته، گفته من به خودم قول دادم که هیچ وقت غیبت نکنم، هر کسی هم داشت غیبت میکرد گوش نکنم به حرفش.
من احمد امامی هستم، 24 ساله که افتخار دارم و خدا رو شکر میکنم که رادیو معارف گوش میدم و میخوام تا سال آینده قولی به خودم بدم. اولا بهترین کار دعا برای ظهور آقا امام زمانه که ایشون تشریف بیارن و کل دنیا از این مصیبت ها و بدبختی ها انشالله نجات داده بشه. دوم صداقت و روراستی با دیگران، همسایه ها و به خصوص خانواده خودم داشته باشم. و سوم شکرگزار خدا از نعمتایی که بهم داده و آنچه که دارم ولو کم همونو با دیگران و به مستمندان تقسیم کنم. انشالله که شما هم همه تون سعی سالم باشین و سال آینده هم دوباره صدای شما عزیزان رو بشنوم.
من چون عجولم تصمیم گرفتم و به خودم قول دادم که صبرمو بیشتر کنم، چون صبر از صفات نیکان و خوبانه. آقای محمد رضا آقاجانی از گیلان، رشت، خب بقیهش کوچه پلاک، آخه آدرس ناقص آقای آقاجانی.
جواب سوالت بگم که من امسال بخوام قول میدم که به هیچ وجه دروغ نگم و این باید تله های کار خود قرار بدم. با تشکر، قاسم شجاعی هستم از شیراز.
آقای ذوالفقار حبیبی از رحیم آباد رودسرم نوشته من قول میدم و سعی میکنم کارهای خوبی مثل قرآن خوندن که تو ماه رمضان شروع کردم ادامه بدم و برسونم به ماه مبارک رمضان سال آینده.
من به خودم تصمیم گرفتم، قول ندادم، چون اگه قول بدم میترسم عمل نکنم، ولی تصمیم گرفتم چون قرآن خوندم توی ماه مبارک خیلی به هم مزه داده، قرآن خوندن رو ترک نکنم، حداقل روزی یه جزء بخونم.
و 915-3589 هم قول داده تا ماه رمضان سال دیگه دعاگوی رهبر معظم انقلاب و رزمندگان جبهه مقاومت باشه. شما قراره چه قولی بدید؟ به خودتون قول بدید و انشالله پای این قول بمونید تا سال آینده ماه رمضان، شب اول ماه رمضان فکر کنیم ببینیم چقدر تونستیم به قولمون پایبند باشیم. بریم یه نمایش بشنویم برگردیم.
خسته شدی مراد، عوضش این ایدیه رو خوب میخوابی، جون میگیری.
خواب ندارم که، خودت کی میبینی؟
اینم چای گرم و قمپالو.
یه داشتم اومدن نامید میشدم.
آب و جوشش جوش نبود، گفت برو نیم ساعت دیگه بیا. گفتم الان باید چای ببرم. بنده خدا به خاطر من کتری و جوش آورد، یه چای دبشیخ براتون آوردم.
خدا اون بهت بده.
بفرمایی
بذارش رو میز، خودمون برش میداریم.
میگم مادر جون، ما چقدر دیگه باید اینجا بشینیم؟
آها اینو خواستم بگم، این آقای آقاولی گفت که مهمانه داره میره، این کلاس خالی میشه، کلاس رو جارو بزنه میتونید برید اونجا، فقط یکم طول میکشه، خودش میاد دنبالتون.
خب اتاقش چی داره؟
همه چی داره، یه فرش بزرگ داره، تلویزیون داره، لافتوشک داره، بخاری داره.
پس خوبه.
من که گفتم ایرایی میبرمتون، خوب و مطمئن باشه.
دست درد نکنه پسر.
ببین پسرم، یه ذره خرس و پرت خوراکی چیپس پفک